بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب عرض کنم به خدمت شما، بحث ما رسید به تعریف شبهه غیر محصوره که محقق ناینی تعریفش کرد به چیزی که مخالفت قطعیش غیر ممکنه. لا یمکن مخالفته القطعیه، مثلا مثل اینکه یک گوسفند حرامی مشتبه شده در تمام گوسفندهای شهر، مخالفت قطعیش ممکن نیست، چون مخالفت قطعیش معنیش این است که همه گوسفندهای شهر بخوریم و این غیر ممکنه. پس بنابراین اینجا دیگه چی؟ این شبه غیر محصوره است. مخالفت قطعیش چون که غیر ممکنه دیگه واجب نیست، دیگه حرام نیست، دیگه ساقط. وقتی یک شبه مخالفت قطعیش حرام نشد، موافقت قطعیش هم واجب نیست، چون ایشون همچه چیزی فرموده بود که وجوب موافقت قطعیه مترتب بر چه؟ بر حرمت مخالفه. وقتی او ساقط شد، خود به خود یکی هم ساقطه، پس دیگه ما قبول نکردیم. ایشون میفرماید که تنجیز علم اجمالی خود به خود از بین میره، چون نه موافقت قطعیش واجبه و نه مخالفت قطعیش حرامه. این ما فرمایشه و بعد هم جواب دادیم که ترتبی نیست در کار و نه، ممکنه مخالفت قطعیش حرام نباشه به علت عدم تمکن، اما موافقت قطعیش ممکنه، ممکنه. دلیل بر وجوب هم هست که علم اجمالی داریم، علم اجمالی به تکلیف فعلی داریم و این مقتضی از برای تنجیز و برای چه بس رئی ساقط بشه؟ ای ساقط نمیشه. این بحث تمام شد. حالا یکی دو تا ایراد هم گرفتیم به ایشون عرض می شود و حالا به معنی ایراد خیلی قشنگی است و اون این است که نگفتیم شه و اون این است که حرمت مخالفت قطعیه، عدم امکان، عدم تمکن از مخالفت قطعیه، اگر این میزان تمام المیزان شد، یعنی یه چیزی ممکن نیست مخالفت های ملت زیادی مثل تمام گوسفندهای شهر و ممکن نیست ما همه اینا رو بتونیم بخوریم، از بنابراین این ساقطه. این ایرادش اینه که وقت ما یه جایی داریم که قطعا علم اجمالی درش منجزه و این چیزی که ایشون فرمودن هم وجود داره، یعنی تمکن از مخالفت قطعیه نداریم در حالتی که یه وضعیت خاصی است که قطعا اصحاب فتوا دادن همه یقینا به این که علم اجمالی منجزه، علم اجمالی منجزه. اون کجاست؟ اون که خودش هم قائله، که خدا آینه هم قائله که در اونجا علم اجمالی منجزه. اون کجاست؟ اونو بهش میگن شبهه کثیر فی الکثیر. شبهه کثیر فی الکثیر یعنی چه؟ یعنی اگر یه گوسفند در بین تمام گوسفندهای شهر، اینه این شبهه غیر محصور است و بحثی درش نیست. اما اگر که مثلا یه صد تا گوسفند حرام مشتبه شده در گوسفندهای شهر، کثیر فی الکثیره، اینا هم که مشتبه شدنه کمی نبودنه، صد تا گوسفندن، 200 تا گوسفندن مشتبه شدن در چه؟ در گوسفندهای شهر. حالا گوسفندهای شهر چقدر؟ 1000 تا. اگر یه گوسفند تو 1000 تا مشتبه شد، شبه غیر محصور است و محل بحث، درست، بحثی درش نداریم. اما اگر چنانچه کثیر فی الکثیر بود، یعنی چه؟ یعنی توی 1000 گوسفند 100 تا 200 تا گوسفند حرام مشتبه شده، آقای کثیر فی الکثیره، همه اصحاب هم فتوا دادن که اگر کثیر فی الکثیر بود به منزله شبه محصور است و اجتناب هم ازش دیگه چیه؟ از اون تمام اون گوسفندهای شهر اجتناب واجبه. برای چه؟ برای اینکه این احتمال اینکه 100 تا 200 تا تو اینا باشه، این یه احتمال معتدون بیه دیگه، فرق داره با یک گوسفند. ولی هازا الان محقق نائینی اینجا گیر میکنه. برای چه؟ برای که ایشون گفت میزان چه بود؟ این بود که از بس مثلا توی گوسفندای شهر ما نمیتونیم اینا را بخوریم. خب در هر دو صورت گوسفندای شهر زیادن و نمیتونیم بخوریمشون. در هر دو صورت صفر میکنه. ولی حتی اینکه کثیر پر کثیر باشه، حالا گوسفندای شهر میتونیم بالاخره بخوریم، خب نمیتونیم بخوریم. پس بنابر این ضابطه ای که ایشون مطرح کرده اینجا صفر میکنه. ولو این که شبه کثیر فل کثیره، اما در این حال چی؟ اگر بین 1000 تا گوسفند به جای یک گوسفند، نه خیر، 100 تا گوسفند مشتبه شده، همه اصحاب فتوا دادن چنان اینجا احتیاط واجبه و این شبه کثیر فل کثیره. کثیر فل کثیر به منزله محصوره است. و حال آن که نه دگوش بده و حال آن که نه دگوش بده و حال آن که تعریف محقق نائینی شامل هست یا نه، اینه میخوام بفهمی که تعریف محقق نائینی شامله. محقق نائینی چه گفته بود؟ گفته بود مقدارشون اینقدر اطراف شبه، اطراف دوران اونقدر زیاد باشی که نمیتونی اینا را بخوری. خب بالا دیگه اطراف هم اینقدر زیاد من که نمیتونیم همه را بخوریم. پس ضابطه صفر میکنه. با اینکه ضابط صفت میکنه، اما سقوط از تنجیز یعنی ما مثال شبه غیر محصوره به اون معنا که تمنجز نباشه، آیا درسته؟ قطعا درست نیست. پس بنام ده گوش بده. خب متعالات سر کلافه دست رفته، اجازه بده تا متوجه بشه. عرض کنم به خدمت شما، بس بنابراین اینجا چی شد؟ اینجا میخواستیم اینه بگوییم که تعریفی که محقق نائینی کرده، این تعریف در اینجا هم صدق میکنه و نتیجتاً باید منجز نباشه. و حالا آنکه چی؟ قطعا در اینجا منجز. همه اصحاب هم فتوا دادن به تنجیز، حتی خودش هم قائل به تنجیزه در همین مورد کثیر فل کثیر. در کثیر فل کثیر که در کثیر فل کثیر باز او فل کثیرش یعنی اون گوسفندهای شهر امکان نداره، در حالت این که علم اجمالی هم منجز یقینا. چرا؟ چون کثیر فل کثیره. اینه،
این تعریفشون شامل شبه محصوره هم شده.
نه محصوره، محصوره نیست. کثیر فل کثیره، کثیر فل کثیره نمیگن محصوره، اسم خودشه کثیر فل کثیر.
در اینی که غیر محصوره است ولی احتیاط واجبه.
احتیاط واجبه در عین این که غیر محصول است بر اساس چی؟ در ضابطه ای که خود نائینی گفته. و حال آن که قطعا تنجیز وجود داره و اجتناب واجبه چون کثیر فل کثیره. این هم این مطلب یا ایراد دیگه بر محقق نائینی. پس بنابراین چند تا ایراد بسیار عرض شود خدمت شما، محکم قرص محکم بر نائینی وجود داره که یکیش همین آخریه. از شبت محضر مبارک شما این بحث گذاشت، رسیدیم به نظریه و مثلا تعریفی که ترحوم شیخ کرده. تعریف شیخ را آقای خویی هم در صدد رد برآمده توجه فرمودید. ولیکن ما چه گفتیم؟ گفتیم انصافا تعریف شیخ تعریف متینیه و قبولش کردیم. خلاصه مطلب چه بود در تعریف شیخ؟ بنای عقلا بر چی؟ بر این که به احتمال موهوم، احتمال خیلی ضعیف عمل نمی کنن، اهمیت نمی دن. و در ما نحنفی هم چیه؟ در ما نحنفی هم چون که نه اطراف خیلی زیاده، مثلا یه گوسفند بین 1000 گوسفند بین احتمال دیگه ضعیفه و به علت ضعف احتمال دیگه چی میشه؟ دیگه اعتنابش واجب نیست. این فرمایش شیخ بود و ما گفتیم انصافا این فرمایش درستیه، برای اینکه عند العقلا واقعا همینطوره و ما عقلا صبح تا شب میبینیم در کارهاشون، برنامه های زندگیشون همینطورن، به احتمالات که موهومن اعتنا نمی کنن و الا اصلا زندگیشون ساقط میشه. نه، یقین داریم به معلوم علم اجمالی، اما انطباقش بر مورد موارد، مثلا این یه گوسفند علم اجمالی داریم، اما یه گوسفند الان بین 1000 تا مشابه شده، انطباقش بر هر یکی از 1000 تا ضعیف احتمالش. احتمال 1000مه، احتمال 1000م احتمال ضعیفیه. بله، به 1000م مردم بخوان اعتنا بکنن اصلا هیچ نباید زندگی بکنن، اختلال نظام لازم میاد. هر سبب خدمت شما اینم پس فرمایش شیخ هم قبول کردیم من تا مرحوم آقای خویی اینجا برد. حالا برسیم سر فرمایش محقق خویی، ایشون که همه این تعاریف را رد کرده به آخرش میگه محقق خویی در نهایت المطاف در آخر بحث میفرماد با اصلا ما شرطیت محصوره و اینها نداریم، به این که بگوییم که شبهه غیر محصوره ای داریم که منجز نیست، شبهه محصوره ای داریم که منجزه. نه خیر، این مطلب اصلا واقعیت نداره، یعنی محصوره بودن و محصوره نبودن تأثیری در مطلب علم اجمالی منجز علا کل تقدیر، چه مانه چه محصوره چه غیر محصوره. مونتا میفرماید گاهی از اوقات در لابلای غیر محصوره یه اصراری وجود داره، یه نمیدونم چه چیزایی وجود داره که منافات دارن با تنجیز علم اجمالی، خب اونا قبوله، اونا رو قبول میکنیم، به اختلال نظام لازم میاد، اینا هرچی موارد اینجوری پیش آمد به اونا عمل میکنیم. اما این که خود غیر محصوره بودن یا محصوره بودن تأثیری داشته باشه قبول نداریم. این هم فرمایش محقق. خب ما چه میگیم؟ ما هم با توجه به نظر شیخ به یک مثلا چیزی رسیدیم، به یک جمع‌بندی رسیدیم و چیز کردیم، یعنی همون نظر شیخ، این نظر شیخ کارساز شد که باعث شد بگویم بعد نخیر آقا داریم شبه غیر محصوره منجز نیست و محصوره منجزه. چرا منجز نیست غیر محصوره؟ چون احتمالش احتمال مبهومه و احتمال مبهوم در نظر عقلا اعتباری نداره. پس این بحث هم تمام شد. حالا رفتیم سر یه بحث دیگه، اون این است که گشتن تفحص کردن در بین روایات، روایاتی پیدا شده، مثلا یکی روایت عبدالله ابن سنانه که در مورد علم اجمالی ظاهرش مورد علم اجمالی است و حضرت فرموده که اجتناب واجب نی. خب چطور پر اجتناب واجب نی؟ اون وقت اومدن همین دلیل قرار دادن بر ما نحن فی، به چه صورت؟ به این صورت که در اطراف علم اجمالی توجه فرمودید نصف و این دو صورت داره، یه صورتش اینه که شبهه محصوره باشه، یه صورت شبهه غیر محصوره. نه نه تموم شد، نه نه این بحث دیگری راجع به خود اصل شبهه محصوره و غیر محصوره، نه شبهه بحث محصوره و غیر محصوره از طریق دگوش بده، دگوش بده سعرز کنم خدا. در اصل بحث شبهه غیر محصوره که اجتناب واجب تنجیز نداره و اجتناب واجب نیست و ما مبنای شیخ را هم برای تأییدش آوردیم. حالا در علاوه بر اون استدلال عقلی میخواییم استدلال نقلی هم بکنیم. بله، استدلال نقلی روایت عبدالله ابن سنانه که در مورد علم اجمالی فرموده اجتناب لازم نیست، ظاهرش اینه، توجه فرمودین. خب حالا اون وقت چطور درستش بگم؟ میگیم که این اطلاق داره، اطلاقش هم محصوره رو میگیره هم غیر محصوره، لیکن در مورد شبهه محصوره ما روایاتی داریم مبنی بر وجوب اجتناب که اون روایات چه کار میکنن؟ تخصیص میزنن، تقیید میزنن و موارد محصوره را از تحت این عموم خارج میکنن. پس این روایت عمومش باقی میماند برای کجا؟ برای شبهه غیر محصوره. ولی در غیر محصوره دیگه مشکلی نداریم، چون در غیر محصوره دلیلی نداریم که باید اجتناب بکنین یا نکنین، هیچ. درجه فرمودید؟ بنابراین علو رجوع میکنیم به عموم این عام، بعد از آنی که تخصیص بزنیم با اون روایات که شبهه محصوره را واجب کرد، اجتناب شد، منجزش کردن. روایات زیاد هم داریم که دلالت دارن، حالا اگر فرصت میبود خب میخوندم براتون روایات متعدد. اون وقت چه میشه نتیجه؟ نتیجه این است که روایت عبدالله ابن سنان اختصاص پیدا میکنه به شبهه غیر محصوره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. تا این بحثم تمام شد، یه رفتیم سر تنبیه بعدی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.